أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذًا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذًا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. شأن نزول این دعای را قبلا ملاحظه فرمودید که این در حقیقت یک جریان هست منتها در دو قسم. قسمت اولش این بود که کسی در سفر، دو همسفر داشت، مسیحی بودن و نشانه های مرگ ظاهر شد، وصیت کرد اموالش را به شرایط خاص به ورثه او برساند و این دو مسیحی را هم به عنوان شاهد برای وصیت خود قرار داد. اونها را وصی خود قرار نداد، اونها را شاهد بر وصیت قرار داد. ضمناً نامه هم نوشت و اموال خود را صورت برداری کرد و در بین اموال خود گذاشت. بعد از مرگ او این دو مسیحی اموال او را بررسی کردند، یک جام گرانبهایی در مال او بود گرفتند، بقیه را به ورثه رسوندند، گفتند این شخص در حال مرگ وصیت کرد که این اموال را ما به شما بدیم با اون شرایط خاص. اونها چون از جام گرانبهای مورثشون با خبر بودن، اون جام را در این اموال نیافتن، بذا نسبت به این دو مسیحی بدگمان شدن. به محکمه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مراجعه کردند و تبرئه شد. این جریان اول. بعدن که این جام را در دست اینها یافتن، دوباره به محکمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مراجعه کردند که این جام پیدا شد. اینها ادعا کردند که ما این جام را از اون متوفا خریدیم و چون شاهدی نداشتیم کتمان کردیم، از جام سخنی به میون نیاوردیم. و چون در این زمینه نتوانستند ثابت کنند که این جام گرانبها را از اون شخص خریدند، ورثه سوگند یاد کردند و محکمه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به نفع ورثه چیزی حق بودن حکم کرد. اونگاه در پایان این جریان چند مطلب را ذات اقدس اله به عنوان موعظه تذکر می‌دهد. حالا مطالبی که مربوط به این دو آیه است که در حقیقت یک جریان است منتها در دو مقطع، یکی پس از دیگری ذکر می‌کنم. اولین نکته این است که اشهاد بر وصیت غیر از تعیین وصی است. گاهی ممکن است انسان وصیت بکند بدون وصی، چون وصیت کردن غیر از تعیین وصی. در وصیت های تملیکی نیازی به تعیین وصی نیست، این وصیت عهدی است که نیازمند به تعیین وصی است. مثلا میگوید نسبت به صغار فلون شخص سرپرستی را به عهده بگیرد، یا تجهیزم را فلون شخص به عهده بگیرد، که وصیت میکند اینها وصیت های عهدی است. یک وقت وصیت تملیکی است نه وصیت عهدی. مثلا وصیت میکند که اون مال برای فلون حسینی یا مسجد باشد، فلون مال متعلق به فلون شخص باشد، مال فلون شخص باشد. در اینجا خود این شخصی که بعد متوفا می شود همکنون وصیت کننده است و کسی که مال به او می رسد موساله است و اون مال مصابه، دیگر وصی لازم نیست که کی این مال را به او بدهد. یه وقت وصی تعیین میکند، میگوید بعد از مرگ من کارهای برای فلان شخص انجام بدهد. این شخص اگر چنون که متوفا صغیر دارد که این وصی ولی اون صغیر است، منتها از ناحیه جعل خود متوفا که موسی است، و اگر صغیر ندارد کبیر دارد، کبیر قیم ولی نمیخواهند، ولی این کارها باید با نظر وصی باشد. یعنی اول دین متوفا باید بررسی بشود و از اصل مال جدا بشود و به طلبکارا داده بشود. بعد ثلث وصی باید مشخص بشود و در راه صرف بشود. بقیه هر چه مونده است مال ورثه است. این کارها را وصی باید انجام بدهد. یعنی استخراج دین از اصل ترکه و دادن این دین به دائنان و همچنین استخراج ثلث از ترکه و صرف این ثلث در مصارف معین، این کارا به عهده وصی است. بقیه که مال ورثه است، ورثه دیگر قیم و ولی نمیخواهند. این که فرمود دین یعنی ارث وقتی به وارثان میرسد که اول دین میت را اخراج بکنند، بعد ثلث میت را که وصیت کرد اخراج بکنند، بقیه را ورثه میبرند. بنابراین گاهی وصیت هست بدون تعیین وصی، چون قوام وصیت به تعیین وصی نیست. در وصیت های تملیکی، در وصیت های جعل ولایت البته حتما وصی طلب میکند که سرپرستی مثلا این صغار را کی به عهده بگیرد. مطلب دیگر آن است که این وصیت که انجام میشود، شایسته است که شهادتی بر این وصیت حاصل بشود، اشهاد بکنم، که این آیه ناظر به اشهاد بر وصیت است، نه ناظر به تعیین وصی. یعنی این شخص در حال احتضار در سفر وصیت کرد که این اموال او را چگونه صرف بکنم، و این دوتا مسیحی را شاهد بر وصیت قرار داد، نه اینکه اونها را وصی خود قرار داد. خب. و در شهادت تعدد معتبر است که این آیه فرمود، و عدالت معتبر است که این آیه فرمود. اگر مسلمان بودن که باید عادل باشند، و اگر مسلمان وجود نداشت غیر مسلمان بود در حال ضرورت می شود اونها را شاهد قرار داد، در صورتی که در دین خودشون امین باشند. مطلب دیگر آن است که این که فرمود شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان ذو عدل منکم، ظاهرش این است که محکمه وقتی حکم دیگر جا برای شکایت مدعی یا منکر نیست. کار محکمه فصل خصومت است. البته فصل خصومت است در مقام ظاهر. این چنین نیست که واقعا کار حاکم و قاضی نقل واقعی را به همراه داشته باشد. اگر برای حل خصومت به محکمه قاضی مراجعه کردن، قاضی موظف است بر اساس ایمان و بینات خصومت را فرض کند. اینکه از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، برابر با یمین و بین قاضی خصومت را فرض میکند. و این حکم حکم ظاهری است، به دیگر کسی حق نقض این قضا و حکم را ندارد. اما واقعا اگر کسی میداند مال مال او نیست، حق گرفتن ندارد، برو با شهادت زور توانست محکمه را قانع کند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من مأمور نیستم که به علم باطن و ولایت عمل بکنم، من مأمورم به علم ظاهر عمل بکنم. اگر کسی به محکمه آمد سوگند دروغ یاد کرد یا شاهد زور آورد و بر اساس شهادت اون شاهد یا سوگند اون سوگند یاد کننده من حکمی کرده ام و خصومت فیصله پیدا کرد، مبادا کسی بگوید ما رفتیم پیش پیغمبر، پیغمبر حکم کرد این مال مال منه. این چنین نیست. اگر کسی بین خود و بین خدای خود میداند مال مال او نیست و در اثر حکم محکمه من این مال را گرفت، او یا قطعه از آتش را به خانه برده است. خب این قطعتن من النار را به خانه برده است، نشون میدهد که حکم قاضی ولو اون قاضی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باشد واقع را تغییر نمیدهد. این نظیر خرید و فروش نیست که مال بایه ملک مشتری بشود و مال مشتری ملک بایه. خرید و فروش سبب باقی بر نقل و انتقال است، اما قضای قاضی باقی را تغییر نمیدهد. تمام اثر قضا فصل خصومت است. پس هیچ کس نمیتواند بگد من رفتم به محکمه معصوم با حکم معصوم ای را گرفتم. بنابراین مهمترین اثر قضا فصل خصومت است. اگر کشف خلاف شد دوباره محکمه تشدید میشود و این قضیه از همون قبیل است. قبل از کشف خلاف دیگه نه مدعی حق دارد دوباره به محکمه مراجعه کند و نه منکر، جا برای تجدید نظر نیست. اما وقتی موضوع عوض شد، کشف خلاف شد، جا برای تجدید نظر هست، چون جا برای طرح جدید دعوا هست و این قضیه از همون قبیل است. یعنی اول بازموندگان اون متوفا شکایت کردن و این دوتا مسیحی سوگند یاد کردن و تبرئه شدن، این تمام شد. بعد از اینکه این جام پیدا شد و کشف خلاف شد و معلوم شد اینا خلاف گفتند، یک دعوای جدیدی طرح می شود و حکم تازه‌ای می طلبد. پس این چنین نیست که بعد از قضا و فصل خصومت دوباره کسی بتواند شکایت بکند. غرض آن است که فصل قضا جایی است که موضوع عوض نشده باشد، ولی وقتی موضوع عوض شد دعوای جدیدی. این دوتا آیه مربوط به این دو مقطع اون جریان است. لذا وقتی اون جام پیدا شد، بازموندگان متوفا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم مراجعه کردند که این جام پیدا شد، حضرت حکم نکرد، منتظر دستور الهی بود. این آیه 107 بعداً نازل شد، متوب دنبال او با هم نازل نشد. یعنی آیه فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا بعداً نازل شد. یعنی بعد از اینکه بازموندگان آمدن شکایت جدید ارائه کردن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم منتظر نزول وحی بود، این وحی جدیداً نازل شد. خب البته مربوط به یک جریان است، لذا به دنبال هم یا قرار گرفت. بنابراین این اون چنان نیست که دعوای مختوم را دوباره طرح کرده باشند، این چنین نیست تا کسی بگه خلاف قاعده است. اون دعوای اول مختوم شد، این دعوای جدید است که مطروح است. مطلب بعدی آن است که شاهد باید شهادتش ارائه کند، دیگر کسی از شاهد سوگند طلب نمی کند که. حد اکثر آن است که به شهادتش بها نمی دهند، دیگر شاهد را که وادار نمی کنند به سوگند، مدعی را وادار میکنند به سوگند، حالا در صورتی که بیانه نداشته باشد یا یمین مردوده را او ایراد کند. و اما شاهد را که کسی نمیگن قسم بخورد که. در بعضی از موارد ذم یمین به شاهد هست، اما خود این شاهد را در حالی که دو نفرن به واجد شرایط شهادت هستن، اینا را وادار بکنند بگه سوگند یاد کنید. فیقسمان بالله، اونم با اون غلاظ و شداد که بعد از نماز باشد، چون که در این جریان دارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از نماز اینا رو نزدیک منبر برد و از اونها رو وادار کرد سوگند یاد کنن. خب این مسئله جواز تقلیز در قسم هست، ولی بالاخره شاهد کار او شهادت است، یا محکمه میپذیرد یا نمیپذیرد، دیگر شاهد را وادار نمی کنن به سوگند. که سر این که در اینجا این دو شاهد وادار شدن به سوگند برای اینکه اینها یه شهادت داشتن و یه دعوا، اگر سوگند یاد میکنن برای اون دعواست نه برای اون شهادت. بیان ذالک این است که بازموندگان متوفا دیدن که دو تا مسیحی آمدن گفتن پسر پدر شما که هم سفر ما بود مرد، وصیت کردیم مالا را با این شرایط به شما بدیم. همین، این احتیاجی به سوگند ندارد. اونا دو تا شاهدن، شاهد بر وصیتن، نه ادعای وصایت کردن که ما وصی هستیم، نه دعایی دیگر داشتن، شهادت دادن بر وصیت و کارشون تمام شد. باز موندگان که این اموال را باز کردن، اون نامه را که صورت اموال در اون بود دیدن و اون جام را نیافتن، گفتن شما گرفتی. اینجا بازموندگان شدن مدعی و این دوتا شاهد شدن منکر. یه دعوای تازه است.
خب ممکنه با سوگند یاد کند دیگه.
این چنین نیست که شاهد را وادار بکنن به سوگند.
اونا شهادت دادند بر اصل وصیت، کارشون تمام شد.
اگر شهادتشون طبق همون لیست اموالی بود که متوفا در مال گذاشت، اینا مشکلی نداشتن.
وقتی ورثه دیدن لیست اموال به خط پدرشون جام در اونها هست و الان اون جام گرانبها را در اموال نیافتن، ادعا کردن شما گرفتی. و بازماندگان و متوفا شدن مدعی، این دوتا مسیحی همسفر شدن منکر، اینجا تازه دعوا شروع شد. در این دعوا اینا چون بیانه نداشتن، یعنی مدعیان بیانه نداشتن، این منکرها سوگند یاد کردن، خصومت فیصله پیدا کرد. خب پس اگر
شاهد را گفتن سوگند یاد می کند، این اخذ ما بالعرض ما به ذات این سوال را پدید آورد. وگرنه در تحلیل دو تا قضیه از شاهد به معنی و شاهد سوگند یاد نمی کند.
مطلب بعدی هم است که وقتی این جام پیدا شد، ورثه دعوای جدید را به حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطرح کردن.
حالا شدن مدعی.
مدعی باید بیانه اقامه کنه. و چون بیانه نداشتن، گفتن ما سوگند یاد میکنیم، یا بنا دستور دادن شما سوگند یاد کنید. اینا با اینکه غائب بودن، با اینکه در صحنه نبودن، چگونه میتونستن سوگند یاد کنن و شهادت بدن؟
چون از اونها به عنوان شهادت یاد شده است
که لشهادتنا احق من شهادت امام.
صرف سوگند نیست،
اینها
سوگند یاد میکنن که ما اطلاع داریم،
با اینکه اینا غائب بودن.
غائب چگونه میتواند مطلع باشد؟
پاسخش این است که
انسان وقتی سوگند یاد میکند
یا مدعی شهادت هست، این باید عالم باشد. حضور و مانندان اینا طریقیت دارد. گاهی به وسیله نامه متوفا، گاهی با قرائن دیگر، اینا اطمینان پیدا میکنن که این مال مال متوفا بود، به این مسجد همسفر مسیحی به غارت بردن. خب میتوانن شهادت بدن یا میتوانن سوگند یاد کنن. گرچه سند اصلی شهادت را گفتن باید ان هستم باشد. این مرسله که مرحوم محقق تو متن شرایع دارد که مثلا معصوم سلام الله علیه به شخص کتاب کرد، فمود رو به آفتاب بود، فمود علا به مثل هازا فشهد او در، یعنی در شهادت اگر مسئله برای تو آفتابی است شو شهادت بده، وگرنه رها کن. تو گفتن شهادت باید ان حسین باشد. اما اگر یه مطلبی معلوم شد و این شخص علم داشت، میشه شهادت داشت. حال لازم نیست محسوس آدم باشد که اگر با قرائن حدسی انسان به چیزی علم پیدا کرد، خب بیدواند شهادت بدهد. بنابراین این ورثه گرچه دارن سوگند یاد میکنن، اما از اونها به شهادت تعبیر شده است که اینها سوگند یاد میکنن و مدعی هن که شهادت ما شایسته تر از شهادت این دو مسیحی همسفر است. به سند شهادت اونها هم یا سند سوگند اونها هم همون نامه پدر اونهاست با شواهد و قرائن دیگر. از این جهت می توانستن سوگند یاد کنن، چون در حقیقت باید معلوم باشد اینا علم داشتن. تحمل شهادت نیست، این در حقیقت سوگند است، چون بازگشتشون به این است، به ادعا میکنن که ما می دانیم. در جریان شهادت انسان باید یه مرحله باید علم داشته باشد که شهادت انحسن باشد، یعنی تحمل بکند، در صحنه حضور داشته باشد، بعدم در محکمه شهادت را ادا کند.
اینها با بررسی نامه به شرایط دیگر علم پیدا کردند،
بعدم در محکمه پیغمبر در دعوای دوم شهادت دادند
یا سوگند یاد کردند. مطلب بعدی آن است که این که اینها گفتن لشهادتنا حق من شهادت هما، بازگشت این در حقیقت به سوگند است. دو تا سوگند نامه در این دو تا آیه است. که حالا انسان سوگند بخورد به چی؟ در سوگند یه بحث دنه است که مقسم و به چی باشد، به چی قسم بخورن.
یکی این که به چی قسم بخورن، درباره چی قسم بخورن.
خب مقسم و به که مشخص است که باید به الله سوگند یاد بکنن،
اما درباره چی سوگند یاد بکنن، این دو قسم نامه در این دو آیه آمده است.
و این است که فیقسمان بالله، مقسم و بهشون الله هست،
به الله با سوگند یاد کنن. اون سوگندنامشون چیست؟ این است که قسم به خدا ما در این کار ثمنی طلب نمی کنیم. یعنی اینکه شهادت می دهیم یا سوگند یاد می کنیم که مال او همین ها بود و اون جام در این مال نبود، ما حق می گوییم، باطل نمی گوییم. با این سوگند ثمنی طلب نمی کنیم. حالا لا نشتری به معنای لا نستبدل، به لا نستبدل تضمین شده است به مانند آن، یعنی لا نستبدلو بهی ثمنا. ما این چه نیست که شهادت بدیم به پول بگیریم یا سوگند بدیم به پول بگیریم، استبدال بکنیم شهادت را به ثمن یا سوگند را به ثمن. در اون بعث و اشترا بهی انفسه ها یا اشترا بهی سمرن قلیدا در نوع موارد همونی استبدال است. اینجا هم به همین صورت باید بود. فیق سمان بالله، در صورتی که شما شک دارید که اینا راست میگن یا نه، بطل سوگندنامه شون چیست؟ این است: لا نشتری بهی سمنن ولو کان زا غربا ولا نکتمو شهادت الله انا اذن لمن العاصمین. اما شما تو متن سوگندنامه‌ای که نمایندگان مجلس دارن یا نمایندگان مجلس خطبان دارن یا رئیس جمهور دارد، این متن سوگندنامه رو راضی فرمایید. اول قسم است به الله، بعد اون مضمون که من به الله سوگند یاد بکنم که این مطلب این چنین هست یا این چنین باشد. خب متن سوگند نامه این است: اینا به الله سوگند یاد میکنن که چند این چهار جمله، لا نشتری به ثمنن، یک ولو کان زا غربا، اون مشهود له از بستگان ما هم باشد ما هرگز به سود اونها کار نمی کنیم. این دو، ولا نکتم شهادت الله، چون شهادت حق الله هست، چون در بخشای مختلف قرآن کریم آمده است که و اقیم و شهادت لله، در سوره مبارکه طلاق آیه دو این است که و اقیم و شهادت لله، انسان شاهد لله هست چون شهادت لله هست، حق الله را انسان باید درست ایفا کنه. ولا نکتم شهادت الله، یعنی شهادتی که به الله هست ما کتمان نمی کنیم. در سوره مبارکه بقره فرمود ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا و تمد و من یکتم ها فی نو آثمون قلبه، کسی که شهادت را تحمل کرد ولی در محکمه ادا نمی کند، شهادت را کتمان کرده است، قلبش مریض است. چون فرمود و من یکتم ها فی نو آثمون قلبه، اینها هم این جمله چهارم را در سوگند نامه شون یاد کنند. ولا نکتم شهادت الله انا اذن لمن العاصمین. این متن سوگندنامه اول. حالا اگر معلوم شد کشف خلاف شد، این معلوم شد که اینا دروغ گفتن، این عثر الا انهما استحقا اثما، این انا اذن لمن العاصمین بر اساس آن است که اگر کسی استبدال بکند به سوگند ثمنی را و به سود یک خودش یا بستگانش شهادت بدهد و شهادت خدا را کتبان بکند، جزء عاصمین و گناهکاران است. حالا تین عثر الان نماز حق اسمن، حالا اگر معلوم شد اینو معصیت کردن، یعنی با این سوگند پولی گرفتن به سود خود یا بستگان سوگند یاد کردن و شهادت خدا را کتمان کردن که هر سه به یک جا برمیگردد، فان عثر علی انهما استحقا اثما فآخران یقومان مقامهما. خب این نه برای آن است که محکمه همون محکمه است، خصومت همون خصومت است، منتها شاهدای عوض میشود. یه وقتی خصومت همون خصومت و محکمه همون محکمه است، دو تا شاهد آمدن شهادت دادن بعد معلوم شد دروغ گفتن، دعوا همچنان باقی است، خصومت همچنان ادامه دارد، اونگاه شاهدها عوض شدن. اینچنین نیست. این جریان دوم وصل به جریان اول است در یک قصه طولانی. حالا خود اینها طرف دعوا هستن، چون که اول هم طرف دعوا بودن قبل از کشف خلاف، حالا همین ها طرف دعوا هستن بعد از کشف خلاف. بعد از اینکه معلوم شد اینا دروغ میگوین، دیگر اینا میشن منکر، چون اینا گفتن ما به ما فروخت و ما چون شاهد نباشیم اقرار نکردیم. حالا از این طرف اونا مدعی خریدن بیانه ندارن، باز مندگان متوفا منکر فروختنن. خب منکر با سوگند یاد کند، حالا اینا سوگند یاد میکنن که سوگند یاد کردن بازماندگان متوفا برابر قاعده است. و آخران یقومان مقامهما، دو نفر دیگر به جای این دو نفر بیان سوگند یاد کنن. خب این البته باید ثابت بشود که اگر کنون چه این شخص منکر است، حالا چرا دو نفر؟ حالا اگه بازمونده متوفا یه نفر بود، حتما با دو نفر سوگند یاد کنن. یا این نه، این از این طرف به دعوا برگشت، چون اینها مدعیان و اون دوتا مسیحی منکرن، حالا مدعی ها باید شاهد اقامه کنن. اگر بر اساس دعوا و انکار است بازموندگان شدن مدعی و اون دوتا مسیحی همراه شدن منکر، این مدعی حالا باید شاهد اقامه کند. و آخران یقومان مقامهما، یعنی دوتا شاهد عادل به جای اون دوتا شاهد مسیحی میان، حالا اونا سوگند یاد میکنن. و آخران یقومان مقامهما من الذین استحق علیهم، این اگه استحق علیهم باشد، یعنی استحق اون گناهی که اون دو نفر کردن علیهم، و اما اگر استحق علیهم باشد، یعنی اینا مستحق علیهم بر اساس همون گناهی که بر اینها تحمیل شده است، اگر استحق علیهم معلوم خونده شد، الاولیان فاعل استحق می شود. اما اگر مجهول خونده شد من الذین استحق علیهم، این الاولیان بیان همون آخران خواهد بود، یعنی دو تا شاهد دیگر که اولا به این متوفا و میتند از اون دو مسیحی همراه، که این آخران یقومان مقامهما، که این آخران اولیان بالمیتند از اون دو مسیحی. ولی اگر استحقه خونده شد و معلوم بود نه مجهول، این اولیان منظور همون اون اولان است، یعنی اون دوتا شاهدی که به حسب ظاهر در بدء قضیه اولا به حال میت بودن، اونها استحق علیهم این اسم را بر اونها تحمیل کرده ان. این آیه از آیاتی زجاج و ما هم به آن میگوین مشکل ترین آیه از نظر تجزیه ترکیب این آیه است. و مشابه این را مرحوم امین رستم در مجمع دارد که زجاج هم بگوید اشکل و آیتن فی کتاب الله من حیث و تجزیه و ترکیب، همین آیه صدهات که سور مایده است. به تعبیر سیدان استاد، اگر مجموع این احتمالات انسان ضربه هم بکند، مجموع احتمالات از این می گذرد، از صدها احتمال می گذرد. اون از همه از اول شروع می شود که یا ایها الذین آمنو شهادتو بینکم، این مبتداست برای خبر محذوف، یعنی علیکم شهادتو بینکم، یا مبتداییست خبرش بعد خواهد آمد. آیا خبر او اسنان است یا اسنان فاعل است برای فعل محذوف؟ برای این طبعی که معنا شده است همون روال عادی خود را طی میکند. بر تقدیر اگر معلوم شد اون دوتا غیر مسلمان مرتکب گناه شدن، چون این حق است و گناه علیه این مال باخته هاست، اونها میشوند گناهکار و این ورثه متوفا میشوند کسی که استحق الاسم علیهم، چون این گناه علیه اینها جاسازی شده است، نه که اینها واقعا مستحق اسم باشند. بله، لذکر برای هر کدام از اینها باشد برای تذکره آسان است، هیچ کدام از اینها حکم خلاف تذکره نیست. چرا دیگه، هر کدام باشد همین است، منتها هر کسی کلون علا فهمه، یکی میگه خبر مقدم است، یکی میگه مبتدا مؤخر است، یکی میگه خبر محذوف است، یکی میگه مبتدا محذوف است، یکی میگه فعل محذوف است. هر کدام باشد از این به این بگذرد، کل واحد از این صور تذکر است، حکم است بالاخره. یه مقدار هم کسر هل جاهلون است، اون چه که در تفسیر آلوسی و ماننده آمده است. وگرنه به تعبیر سیدان استاد رضوان الله آیه را به تبعش بگذاریم خیلی روان است. فین عثر علا انهما، یعنی این دوتا شاهد اهل کتاب، استحقا اسمن، اینها استحقاق اسم داشتن اما مستحق علی بازموندگانن، اینا یعنی ارتکبا اسمن، اینها مرتکب گناه شدن علیه بازموندگان. اونگاه فآخران یقومان مقامهما، که این آخران از گروهی هن که علیه اینها جرم مرتکب شد، به اینها اولا به حال میت هن. این اولا که افعال تفضیل است یا به معنای ولی، یعنی ولیان، یا اگر تفضیل است تفضیل نسبیست نه نفسی، برای اینکه افعال تفضیل نه تصنیه دارد نه جمع، نمیشه گفت اعلان یا هم اعلان. اگر دو نفر شدن دیگه عالم نخواهد بود، نمیشه گفت این دفع عالم هم، یا ده نفر شدن نمیشه گفت این ده نفر عالم هم. یا عالم به معنای عدیم و عالم هم، یا اگر عالم هست افعال تفضیلات تفضیل نسبیست، یعنی این دو نفر کل واحد نسبت به غیر عالم هم نسبت به خودشون مساوی هم. پس این اولیان یا به معنای ولیان هست، یا اگر اولاد المیت هست معنای تفضیل را دارد، تفضیل نسبیست به نفسی، چون افعال نفسی تصنیه ندارد جمعا نخواهد داشت. خب فیقسمان به الله، اینا به الله سوگند یاد میکنن، سوگند نامی اونها چیست؟ این است که لشهادتونا احق من شهادتهما و معتدعینا امنا ادم بمن الظالمین. این هم باید تو محفظ سوگن نامشون بیاید که بگوین ما قسم به خدا شهادت میدیم که این مال مال ماست و شهادت ما عقد از شهادتون هاست. این افعال هم افعال تعیینیست، برای اینکه شهادت عادل و ظالمی که عقد از دیگری نیست. نظیر این که افمن یهدی الهده حق و هم یتبع من لا یهدی ابنان یهده، در خیلی از این موارد افعال افعال تعیینیست. تو حالا که معلوم شد یک شاهد شاهد گناهکار برآمد و شهادت شهادت زور بود، شهادت قسط و عدل که حق از شهادت زور و باطل نیست، بلکه که حق از دیگری باطل. این که فرمود شهادتونا احق من شهادت ما، یعنی شهادت ما حق از شهادت اونا باطل. و ما تدعینا، و ما تعدی نکردیم، زیرا اگر تعدی میکردیم انا ازل به من الظالمی. اونگاه ذات اقدس اله این که حکم فقهی را بیان می کند، جزء یعلمهم الکتاب هست، یعلمهم الحکمم هست، یه وقت حکم فقهی بیان می کند که این در کتاب های فقهی است، یه وقت نور است، تنها کتاب فقهی نیست، علم و عمل را با هم هماهنگ می کند تا انسان یا برای ترس از جهنم یا برای حفظ آبرو بیراه نرود. فهمون بالاخره یا جهنم یا آبرو، یکی از اینها با دخل رعایت کنید دیگه. ذالکه ادنا یعتو به شهاده علا وجه ها، اگر واقعا مسلمان موحد علاقمند به خدا پیغمبری عقیم و شهادت لله هست، نشد بالاخره خدا پرده رو میکشد کنار. او یخافو هم ترد ایمانون بعد ایمانهم، بالاخره خدا رسوا میکنه، ناچار دیگه از اون بعد شهادت شما یا سوگند شما مسموع محکمه نیست، دیگری سوگند یاد میکند. بالاخره یا خوف من النار است یا خوف من العار، نکنید این کار را. ذالکه ادنا ان یأتوا بالشهادت علی وجهها، این خوف من النار او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانهم، این خوف من العار است، اینم یه تهدید است البته. همون بالاخره ممکن است طولی نمیکشد خدا برمیگردد اوضاع را، حالا یا میشه عذاب آخرت یا میشه عذاب دنیا. روح این دو قضیه به یک جامعه است در حقیقت، چون شهادت که لله شد، فقیم و شهادت لله، یا در قیامت خدا عذاب میکند یا در دنیا. او یخاف و ان ترد ایمان بعد ایمانهم و تقول الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقون. الحمد لله رب العالمين.